بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مثل ما في أبال اللآلی من مرفوعة العلامة رحمه الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: قلت جئلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ. خاطر مبارکتون باشه، در این مسئله سوم بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه بود با فرض تعارض نسین، یعنی فرض فقدان نس رو سابقا عرض کردیم صفحه 20 به بعد، فرض اجمال نص رو در صفحه قبل عرض کردیم صفحه 114، و الان که صفحه 115 جلد 2 هستیم فرض تعارض نسین رو میخوایم بحث کنیم. البته تعارض نسین در صورتی که هیچ کدام از نسین متعارضین مرجحی نداشته باشه، چون اگر مرجح داشته باشه طبیعتاً صاحب مرجح مقدم میشه. خب شیخ انصاری در این مورد در فرض تعارض نسین فرمود اقوا عدم وجوب احتیاط است، یعنی ما معتقدیم در اینجا هم مثل دو صورت سابق فرض اجمال و فقدان نس اینجا هم براءت ثابته. چرا؟ چون دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. دلیل وجوب احتیاط طبیعتا همون چیزی است که سابقا گذشت اخباریین برای احتیاط بهش تمسک کردن، که ما سابقا اون ادله رو بیان کردیم از کتاب و سنت و عقل صفحه 62 تا 92، و جوابش رو هم دادیم، یعنی دلالتش رو بر احتیاط نپذیرفتیم. البته بعضی از روایات خاصه رو هم داریم در خصوص تعارض نسین که اینها رو باید جواب بدیم. یکی از اون روایات مرفوعه زراره است. من اجازه میخوام ابتدا مرفوعه زراره رو به عنوان دلیل خاصی که در خصوص تعارض نسین قائل به احتیاط است، این رو با هم بخونیم تا بعد ببینیم جناب شیخ انصاری در مورد این روایت چی میفرماید. میفرماید: مثل ما فی ابال اللآلی من مرفوعة العلامه رحمه الله الى زراره عن مولانا ابی جعفر علیه السلام قال: قلت جئلت فداک. عرض کنم زراره میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا جان فداتون بشم، یأتی عنکم الخبران اول حدیفان المتعارضان فبه ایهما آخوز. از شما دو خبر یا دو حدیث متعارض میرسه، ما کدوم یکیش رو بگیریم؟ یعنی در فرض تعارض تکلیف ما چیست؟ این که میفرماید الخبران یا حدیثان، خب سوال این است که خبر و حدیث چه تفاوتی عرض کنم خدمت شما با هم دیگه دارن؟ ببینید دوستان، نقل معصوم از رسول خدا یا انبیاء سابق یا از خود خدای متعال، این رو بهش میگن خبر. یعنی اونجایی که معصوم علیه السلام از غیر داره نقل میکنه، حالا یا از خدا نقل میکنه، یا از انبیاء سابق نقل میکنه، یا از پیغمبر اکرم مطلبی رو نقل میکنه. اون وقتی که معصوم علیه السلام، امامان معصوم علیه السلام از دیگران نقل میکنن، این میشه خبر. اما حدیث این است که معصوم خودش یه فرمایشی رو بیان میکنه، اون فرمایشی که خود معصوم از جانب خودش بیان میکنه، نقل از دیگری نیست، این رو بهش میگن حدیث، چون حادث است و جدید و لذا بهش حدیث میگن. بعضیا بین خبر و حدیث این گونه فرق گذاشتن، گرچه اینا جای همدیگه هم استعمال میشن وقتی که در کنار هم میان، از اجتماع افترقا، اما از افترقا اجتماع، یعنی وقتی جدا جدا، وقتی حدیث میگن خبر رو در کنارش نمیارن، چه بسا مرادشون و مفهوم و معنای اون حدیث معنای عام می باشه که شامل خبر به این معنایی که عرض کردیم هم بشود. علی ای حالن، در فرض تعارض چه باید کرد؟ ایشون می‌فرماید که عرض کنم امام باقر علیه السلام جواب دادن به زراره، یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر. ابتدا حضرت ترجیح به شهرت رو ذکر فرمودن، اون چه که مشهور است بین اصحابت اون رو اخذ کن و رها کن اون چرا که شاذ نادر است. یعنی بین متعارضین اگر یکی شاذ نادر است و دیگری مشهوره، شما مشهور رو اخذ کن، شاذ نادر رو کنار بگذار. فقلت یا سیدی، زراره میگه من عرض کردم آقا جان، انهما معن مشهوران مرویان معثوران عنکن، اگر هر دو مشهور بودن، هر دو عرض کنم مروی و معصور از شما بودن، اون وقت چه کار کنیم؟ یعنی اینطور نیست که یک طرف مشهور باشه یک طرف شاذ نادر باشه، نه، هر دو مشهوره. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن اگر از طریق شهرت نتونستی برای یک طرف مرجح درست کنی، خذ به ما یقوله اعدلهما اندک و اوفقهما فی نفسک. یعنی تو مرحله دوم بعد از شهرت، امام علیه السلام میرن سراغ صفات راوی، میگن صفات راوی، میخوان بفرماین که باید ببینی کدام یک از دو راوی این روایت ها اعدل از کدوم اوثقه، برو سراغ اونی که عادل تره، برو سراغ اونی که وثوق بیشتری نسبت به او داری. پس اول شد شهرت، بعد شد صفات راوی. فقلت، راوی میگه انهما معن عدلان مرضیان موثقان اندی. حالا اگر هر دو راوی عادل بودن، هر دو راوی مرضی و مورد رضایت بودن، هر دو راوی موثق بودن، اینجا چه کار کنیم؟ فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. در این صورت اگر از طریق شهرت راه به جایی نبردی، از طریق صفات راوی هم راه به جایی نبردی، اون وقت برو سراغ اونی که مخالف با مذهب عامه است. نگاه کن اون چرا که موافق است از اون دو حدیث با مذهب عامه، اون رو ترکش کن و اخذ کن به اون چه که مخالف مذهب عامه است. فان الحق فی ما خالفهم. پس راه سوم شد مخالفت با مذهب عامه. قلت ربما کانا موافقین لهم او مخالفین، چه بسا اون دو حدیث، اون دو خبر هر دو موافقه یا هر دو مخالفه با مذهب عامه است، فکیف نصنع؟ اینجا چه کار کنیم؟ مثلا فرض بکنید در مذهب عامه هم یک دو دستگی وجود داره و این دو روایت عرض کنم خدمت شما هر دو موافق عامه است، یعنی هم اون روایت هم این روایت موافقینی در عامه دارد یا هر دو مخالفینی در عامه دارد، فکیف نصنع؟ اینجا چه کار کنیم؟ یعنی از طریق مخالفت با مذهب عامه اگر نتوانستیم عرض کنم مشکل رو حل بکنیم، تکلیف چیه؟ مثل تکتف در نماز. خب میدونید تکتف در نماز رو در میان اهل سنت موافقینی داره مخالفینی داره، ولذا تقیه هم اینجا دیگه طبیعتا معنا نداره. شما حج تشریف ببرید عربستان، مسجد الحرام، مسجد النبی، لازم نیست تقیتا دست بسته نماز بخونید، به حال تکتف نماز بخونید. چرا؟ چون در میان خودشون هم فتوای به عدم وجوب و عدم لزوم وجود داره، لذا تقیه دیگه اینجا معنا نداره. خب علی ای حالن اگر از طریق سوم یعنی مخالفت با مذهب عامه هم نتونستیم نتیجه گیری کنیم، اینجا تکلیف چیه؟ عرض کنم خدمت شما فکیف نصنع، ما چه کار باید بکنیم؟ قال فخذ بما فیه الحائطة لدینک. حضرت فرمودند که اخذ کن به اون چه که حائطه برای دینت هست، یعنی احتیاط کن، احتیاط کن و ترک ما خالف الاحتیاط، اونی که مخالف احتیاطه کنارش بگذار. این عرض کنم خدمت شما همون دلیلی است که برای احتیاط در واقع ایشون ذکر میکنه. فقلت انهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان فکیف اصنع. راوی تصویر میکنه که این دو حدیث هر دو موافقه با احتیاط است یا هر دو مخالف با احتیاطه، فکیف اصنع؟ اینجا چه کار کنه؟ یعنی اینطور نیست که یکی موافقه با احتیاط باشه یکی مخالف با احتیاط باشه. آخه یه وقت از امر دائره بین مثلا حرمت و کراهت، خب طبیعتا اون حکم به حرمت میشه موافق با احتیاط. یه وقت از امر دائره بین وجوب و مثلا استحباب، اینجا حکم به وجوب موافق با احتیاط. اما اگر امر دائر بود بین مثلا فرض کنید استحباب و کراهت، یا امر دائر بود بین وجوب و حرمت، اینجا هیچ کدوم موافقه با احتیاط نیست. نمیتونیم بگیم هر دو یکی موافقه با احتیاطه. علی ای حالن راوی میگه اگر اینطور شد فکیف اصنع؟ قال اذن فتخیر، فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخره. در این صورت عرض کنم خدمت شما اختیار کن یکی از اون دو روایت رو و اون رو اخذ بکن و اون دیگری رو رها کن. این عرض کنم متن روایتی که به عنوان مرفوعه زراره ایشون در اینجا ذکر کرده. خب عرض کنم خدمت شما مرحوم شیخ انصاری دوستان نسبت به این روایت چی می‌فرماید؟ من قبل از این یه توضیحی در مورد کلمه مرفوعه بهتون عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، مرفوعه دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاح عرض کنم خدمت شما گفتن ما اضیف الی المعصوم، یعنی اون چه که نسبت داده میشه به معصوم علیه السلام، نه به غیر معصوم. آخه به غیر معصوم وقتی نسبت داده میشه بهش میگن موقوف، اما وقتی به معصوم علیه السلام نسبت داده میشود بهش میگن مرفوعه. یه اصطلاح دومی داره، اصطلاح دوم اینه ما اضیف الی المعصوم به اسناد منقطع، اونچه که به معصوم نسبت داده شده، اما تو سند انگار افتادگی وجود داره، بخشی از سند مثلا وجود نداره، که اینجا ظاهرا این اصطلاح دوم عرض کنم خدمت شما مورد نظره. منظور جناب شیخ انصاری و دیگران که گفتن مرفوعه زراره، عرض کنم ظاهرا این دومی است. اینم که میگه مرفوعه علامه به زراره، یعنی اون که علامه به زراره نسبت داده و که افتادگی سند هم درش وجود داره. حالا فرق مرفوعه با مرسله چیه؟ چون مرسله هم افتادگی سند داره دیگه. در عرض کنم خدمت شما، بعضی از کتاب ها مثل کتاب اصول حدیث و احکام اصول الحدیث و احکامه اینطور استفاده می شود که مرفوع هم در خبر صحیح میاد، هم موثق، هم حسن، هم ضعیف. دقت میکنید؟ یعنی مرفوعه رو به خبر صحیح هم میگن، موثق هم میگن، حسن هم میگن، ضعیف هم میگن. اما مرسل فقط از تقسیمات ضعیف است، فقط از تقسیمات ضعیفه. به فهرست کتاب اصول الحدیث و احکامه آیت الله سبحانی که مراجعه کنید، یه همچی چیزی استفاده می شود از فرمایشات ایشون. خب علی ای حال، شیخ در مورد این روایت چی میگه؟ شیخ انصاری، ببینید، شیخ انصاری میفرماید ما قبول داریم که مرفوعه زراره در میان اخبار تخییر که در مقام عرض کنم خدمت شما علاج بین متعارضین است، این اخصه. چرا اخصه؟ چون اخبار تخییر چند دسته است. اخبار تخییر چند دسته است. بعضیا حکم به تخییر کرده بعد از فقد مرجحات، بعد از فقد مرجحات، یعنی فقط مرجحات رو ذکر کرده و بعد از فقد مرجحات گفته شما مخیر هستید. این یک دسته از روایات. یک دسته از روایات حکم به تخییر کرده در فرض عدم امکان احتیاط، فرموده اگر احتیاط ممکن نیست شما مخیر هستید، حرفی از فقد مرجحات نزده. یه سری از اخبار تأخیر حکم به تأخیر کرده مطلقا، مطلقا یعنی دیگه حرفی از فقد مرجحات و فرض عدم احتیاط و اینها نزده. یه عده از روایات هم مثل همین مرفوعه زراره حکم به تخییر کرده بعد از فقد مرجحات و در فرض عدم امکان احتیاط، یعنی هم فقد مرجحات درش هست، هم بحث احتیاط هست. یعنی میگه اگر مرجحی وجود نداشت، این اولا، مرجحاتمون چی بود؟ مرجحاتمون شهرت بود، صفات راوی بود، مخالفت با مذهب عامه بود، اینا رو آورده. بعدش هم میگه احتیاط هم ممکن نباشه، چون اگه احتیاط ممکن باشه باید احتیاط بکنی، اگر احتیاط هم ممکن نشد اون وقت نوبت به تأخیر میرسه. مرفوعه زراره اینطور در واقع بیان کرده. خب در میان این چند دست روایات تأخیر، عرض کنم این مورد آخر که در واقع مضمون همین مرفوعه زراره هم هست، اخص از موارد دیگر است، چون قیود بیشتری داره. یعنی هم بحث فقد مرجحات رو مطرح کرده، هم عدم امکان احتیاط. لذا با توجه به اخص بودن این روایت زراره در میان اخبار تأخیر، این روایت نسبت به روایات دیگر از باب تخصیص مقدم میشه. لذا باید احتیاط کرد و بعد اگر احتیاط ممکن نشد نوبت به تأخیر میرسه. این تا اینجا، در واقع تا اینجا ما دفاع کردیم از حکم به احتیاط قبل از اینکه نوبت به تأخیر برسه. اما مشکل این روایت چیه؟ مشکل این روایت دوستان مشکل سندی است. دقت میکنید؟ به چند بیان من این مشکل سندی رو عرض میکنم. بیان اول این است که مرحوم صاحب حدائق محدث بحرانی در این حدیث طعن داره، با اینکه خودش از اخباریینه و طبیعتاً اخباریین راحت یه خبری رو کنار نمیزنن، دقت میکنید، اما در این حال ایشون در این خبر تشکیک داره و طعن زده. روال اخباریین این است که به راحتی خبری رو توش تشکیک نمیکنن. وقتی اخباری نسبت به یک خبری تشکیک کرد، اصولی به طریق اولا تشکیک میکنه، چون اخبارین به راحتی عرض کردم تشکیک نمیکنن تو یک روایت. لذا این روایتی که فردی مثل صاحب حدائق محدث بحرانی درش طعن داره قابل استناد نیست. این یک نکته. نکته دوم این است که صاحب حدائق در کتاب اوائل اللآلی و همچنین صاحب این کتاب یعنی ابن ابی جمهور احصائی، اینها عرض کنم خدمت شما، در واقع میخوام عرض کنم صاحب حدائق علاوه بر این که در روایت طعن داره، یعنی روایت رو ضعیف السند میداند، در عین حال در کتاب اوائل اللآلی و صاحب این کتاب هم طعن داره. یعنی جدای از روایت، کتاب اوائل اللآلی و صاحب این کتاب یعنی ابن ابی جمهور احصائی را هم ایشون بهش طعن داره. دقت میکنید؟ و جالب دوستان، تنها کسی که این روایت رو نقل کرده همین ابن ابی جمهور احصائی است در کتاب اوائل اللآلی، یعنی کسی دیگه هم نقل نکرده. پس هم روایت رو مشکل داریم، هم کتابی که این روایت درش نقل شده مشکل داریم، هم صاحب کتاب رو مشکل داریم. ببینید فرمایش مرحوم صاحب حدائق اینه، فرموده این روایت مرفوعه زراره رو در غیر کتاب اوائل اللآلی پیدا نکردیم و این روایت هم ضعف سند داره چون مرسل است، هم به صاحب کتاب نسبت داده شده تساهل در نقل اخبار و اهمال. یعنی ابن ابی جمهور احصائی از کسانی است که بین روایات ضعیف و صحیح، به تعبیر ایشون بین قص و سمین، خلط کرده و اینها رو جدا نکرده، و لذا کتاب و صاحب کتاب به نوعی میتونیم بگیم از اعتبار می افتد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام این 4-5 خط رو با هم بخونیم. و هذه الروایت و ان کانت اخص من اخبار تخیر، این روایت اگرچه اخص است از اخبار تخیر، چون عرض کردم اخبار تخیر بعضی ها مطلق اومده، بعضی ها فقط مرجحات عرض کنم مثل شهرت و صفات راوی و اینا رو آوردن، بعضی ها فقط در فرض عدم امکان احتیاط گفتن تخیر عرض کنم جائزه، اما این روایت هم مرجحات رو آورده که باید مفقود باشه، هم فرض عدم امکان احتیاط رو مطرح کرده، لذا چون قیودش در واقع بیشتره این روایت میشه چی؟ میشه اخص. خب وقتی اخص شد طبیعتاً این روایت رو ما باید بگیریم، اون روایات دیگر به واسطه این روایت تخصیص میخوره، ولذا از حیث اخص بودن در بین اخبار تأخیر ما مشکلی با این روایت مرفوعه زراره نداریم، چون اخص است میتونیم از این جهت اون رو بپذیریمش. اما در این حال مشکل سندی باش داریم، الا انها ضعیفت السند، الا این که این روایت ضعیفت السنده. و قد طعن صاحب الحدائق فیها، طعن زده، ایراد گرفته صاحب حدائق هم به خود روایت، فیها یعنی در خود این روایت مرفوع زراره، هم و فی کتاب الاوالی و صاحبه، هم در کتاب اوالی و صاحب این کتاب، یعنی کتاب رو هم مخدوش دونسته، صاحب کتاب رو هم خدشه بهش وارد کرده. چی گفته ایشون؟ فقال ان الروایت المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب الاوالی، روایت مذکور ما دست بهش پیدا نکردیم در غیر کتاب اوالی. ما اماهیه علیها من الارسال، علاوه بر اون چه که عرض کنم خدمت شما، این روایت بر اون چیز است، من الارسال یعنی روایت مرسل است. و ما علیه الکتاب المذکور، اون چه که کتاب مذکور بر اونه، یعنی اون اشکالی که کتاب داره، من نسبت صاحبهی الی التساهل فی نقل الاخبار و الاهمال، صاحب این کتاب ابن ابی جمهور احصائی، ایشون عرض کنم خدمت شما تساهل بهش نسبت داده شده، یعنی کوتاهی و سهل گرفتن در نقل اخبار و اهمال بهش نسبت داده شده. عرض کنم و خلط قفه ها به سمینه ها، قص یعنی لاغری، سمین یعنی چاقی، قص و سمینش رو ایشون خلط کرده، لاغر و چاقش رو خلط کرده، کنایه از صحیح و سقیم، ولذا خودش به صورت عطف تفسیر عطف میکنه، میگه و صحیح ها به سقیم ها، یعنی روایت صحیح و سقیم رو با هم دیگه قاطی کرده. کما لا یخفا علی من لاحظ الکتاب المذکور، اگر کسی ملاحظه کنه کتاب مذکور رو، این مطلب برش مخفی نخواهد ماند. این عرض کنم فرمایش جناب صاحب حدائق. خب یه نکته دیگه هم ایشون داره، اینم عرض بکنم. ببینید تا اینجا ما قول به احتیاط رو نفی کردیم، اما این که در فرض تعارض خبرین بعد از نفی عرض کنم احتیاط چه باید کرد، جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش اینجا نیست، بلکه تو تعادل و تراجیح ما باید بحث کنیم که اگر احتیاط نشد تکلیفمون چیه. ما در اینجا فقط و فقط خواستیم بگیم احتیاط واجب نیست، یعنی با این روایت ما نمیتونیم احتیاط رو اثبات بکنیم. البته احتمالاتی در خبرین متعارضین بعد از نفی احتیاط وجود داره، دقت میکنید که حالا ایشون اینجا اشارتاً ذکر میکنه، مثلا این که بگیم اصل براءت مرجح اون طرفی است که موافقه با اصل براءته، یعنی خود اصل براءت در واقع میشه مرجح. یا بگیم حکم در تعارض توقف هست، یعنی باید توقف کنیم. یا بگیم نه، تو فرض تعارض عرض کنم تساقط میکنن متعارضین و باید رجوع به اصل بکنیم، برگردیم به اصل. یا بگیم نه، حکم به تخییر میکنیم بین خبرین، یعنی قائل به تخییر میشویم. البته حالا این تأخیر ممکنه تأخیر ابتدایی باشد، ممکنه تأخیر دائمی و استدامعی باشد. نگاه کنید عبارت رو، ثم اذا لم نقل به وجوب الاحتیاط، اگر ما قائل به وجوب احتیاط نشدیم، خب چه کار باید بکنیم؟ میگه ففی کون اصل البراء مرجحا لما یوافقه، آیا اصل براءت مرجح اون طرفی است که موافق است با اون اصل احتیاط، یعنی اون طرف با اصل احتیاط موافقه؟ آیا میتونیم اصل براءت رو مرجح یک طرف قرار بدیم یا نه؟ او کون الحکم الوقف، یا بگیم نه، حکم عرض کنم اینجا وقفه، یعنی باید توقف کنیم. او تساقط و رجوع الی الاصل، یا نه باید بگیم تعارض و تساقط ها، بعد میریم سراغ اصل، باید ببینیم اصل بعد از تعارض خبرین چیه. اب تخییر بین الخبرین فی اول الامر او دائما، یا نه حرف چهارمی بزنیم بگیم آقا ما مخیریم بین این که هر کدوم از اون دو روایت رو اخذ بکنیم، دو روایت متعارض رو، حالا یا ابتدا تخییر داریم و وقتی یک طرف رو انتخاب کردیم دیگه بعد از اون حق جابجایی نداریم که یه وقت دیگه باز بریم سراغ اون روایت دیگر، یا نه دائما ما عرض کنم مخیریم، یعنی میتونیم یک بار این خبر رو بگیریم اخذ بکنیم، یک بار یه خبر دیگر رو اخذ بکنیم. تخییر دائمی یعنی استدامعی. ایشون میفرماید وجوهان، یعنی چهار تا وجه بلکه پنج تا وجه، چون این وجه چهارم خودش دو قسم بود، پنج تا وجه وجود داره. لیس هنا محل ذکرها فان المقصود هنا نفی وجوب الاحتیاط والله العالم. ایشون میفرماید جاش اینجا نیست، چون ما اینجا دنبال این بودیم که احتیاط رو کنار بگذاریم، بگیم احتیاط قابل اثبات نیست با این روایت و روایات دیگر و ادله دیگر، حالا دیگه بعدش چه کار باید بکنیم اون یه بحث دیگری است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، بقیه هنا شیئون انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.